بسم الله الرحمن الرحيم. طرح مسائل وقف در کتاب بی برای بیان همون مواردی است که بیع وقف جایز است، وگرنه طرح مسائل وقف باید در کتاب وقف انجام بگیره، چون که اون عناصر محوریش رو در کتاب وقف ذکر کردن. چون یکی از شرایط عوضین تلق بودن است و وقف تلق نیست و در موارد خاص آزاد می شود و خرید و فروش وقف در اون موارد جایز است، کتاب بیع عهده‌دار بیان اون موارد جواز است. به این مناسبت مسائل وقف تا حدودی در کتاب بیع طرح شده است. تا کنون 5 قسم از اقسام وقف ارائه شده، دلیلی هم بر حصر وقف در اقسام 5 نیست. ممکن است فحص و استقرار موارد دیگر را هم کشف بکند، ولی اقسام معهود و معروف وقف همین 5 بودی ذکر شده. اول، وقف از قبیل مساجد و مشاهد مشرفه است که از سنخ فک ملک است، نظیر تحریر رقبه که با اوقاف 4 دیگر کاملا فرق دارد. قسم دوم، وقف رقبات ملکی برای مسجد و مشهد است. فلون باغ را، فلون واحد مسکونی یا تجاری را وقف فلون مشهد یا فلون مسجد کردن. این از سنخ تحبیس اصل و تسبیل ثمره است که شبیه اوقاف دیگر است. قسم سوم، وقف بر جهت است. ساخت وقف کردن یک مستشفا به بیمارستان و درمانگاه برای بیماران، خوابگاه برای دانشجوها، مدرسه برای طلاب یا مانند آن. این وقف بر جهت است که هم اصل عین تحبیس است 1، هم منفعت عین تحبیس است 2، انتفاعش مال ساکنان و کسانی که اونجا میخوابند 3. لذا هیچ کدام از طلبه ها یا دانشجوها مالک منفعت اون خوابگاه یا مدرسه نیستن. میگن چون منفعت این حجره من مال من است، من چند شبی رو کرایه میدم. چون در اجاره دادن همین که آدم مالک منفعت باشه کافیست دیگه، لازمیست مالک این باشه. که یه وقتی کسی مسافرخونه ای رو اجاره میکنه، بعد اتاقاش کرایه میده، مسافرخونه مال دیگری است، ملک مسافرخونه مال دیگری است. یه کسی آمده این مسافرخونه اجاره کرده، مرتب شبانه اتاقاش کرایه میده، اجاره میده. در صحت اجاره ملک موجر باید مالک منفعت باشد، یعنی که منفعت رو تملک میکند نه مالک عین. منتها باید قدرت داشته باشد عین را تسلیت کند. این قسم سوم. قسم چهارم، وقف بر عناوین کلیه است. مثل که درآمد فرون باغ را به دانشجوها بدید، به طالبان بدید، به زاد طلبهای علم بدید، به زائران بدید، به عالمان بدید، به فقیران بدید، به مانند. قسم پنجم که با همه اینها باز فرق دارد، وقف بر ذریه است. وقف بر ذریه یعنی کسی که خانه را وقف اولاد میکند یا باقی را وقف اولاد میکند، این تملیک کرده نسبت به اولاد خاص و این دست ضروره فروشش جایز است. فروش اینها نسبت به یکدیگر جایز است و اگر هیچ کدام از اینها نبودن در منقرض میشه، احیانا به غیر هم جایز است. اینو احکام 5 وقت بود، اقسام 5 و احکامش بود که گذشت. بحث پایانی وقف احکام مسجد بود که مسجد همچنین مشهد از در حکم فقهی خصیصه‌ای دارن که سوق سار اوقاف ندارن، همون کثرت ثواب نماز در اونا یک، حرمت تنجیس مسجد به اون چه ملحقه به مسجد است دو، اینا هست. در جریان مسجد گفته شد به این که مسجد و مشهد، اون زمین مشهد و مسجد است، وگرنه مصالح ساختمانی نظیر رقبات وقفی جزء احکام چارگانه وقف در احکام چارگانه وقف دارد، یعنی از طریق تحبیس الاصل و تسبیل الثمر است. فرش مسجد این طوره، تیر آهنی که در سقف مسجد است این طوره، که اگه وقتی خواستم بازسازی بکنن یا این فرش را خواستم تبدیل به احسن بکنن، فروش این فرش جایز است، فروش اون تیر آهن جایز است، فروش مساله ساختمانی جایز است، زیرا مساله ساختمانی مسجد گرچه در حکم فقهی حرمت تنجیس مثل مسجدن، ولی از در وقفی از سنق تحریر رقبه و فکی ملک نیستن، یعنی مساله ساختمانی ملکیست حبس شده، ولی زمین مسجد از ملکیت آزاد شده. لذا اند از ضروره هنگام بازسازی، نوسازی و مانندون مساله ساختمانی مسجد میشه فروخت، ولی مسجد نمیشه فروخت. تا اینجا حرف رایج در کتابای فقهی بود. یه احتمالی که اخیراً از مرحومای ناینی نقل شده، به بعض شاگردانشون پذیرفته بودن که اصلش اجمالاً طرح شد و تتمیمش به امروز واگذار شد، این است که خود زمین مسجدم به منزله مصالح ساختمانی مسجد است، به منزله رغبات مسجد است. صرف حرمت تنجیس مستلزم این نیست که این از سنخ مسجد باشد، این جزء رغبات مسجد است. یعنی تنجیس زمین مسجد حرام است، مثل که تنجیس دیوار مسجد حرام است. دیوار جزء مسجد محسوب می شود، زمین هم جزء مسجد محسوب می شود، همونطوری که دیوار حقیقتا مسجد نیست، برای اینکه ملک است نه از سنخ فک ملک، زمین مسجد هم مسجد نیست بلکه جزء مسجد است و از سنخ تحبیس الاصل و تسبیل الثمر است و از سنخ تحریر رقب و فک ملک نیست. خب بس مسجد کجاست؟ اگر زمین هم نظیر مساله ساختمانی مسجد باشه، در و دیوار هم که جزء مساله ساختمانی مسجد هست، پس مسجد کجاست؟ فرموش مروای نایدی است که مسجد و مشهد نظیر مسجد الحرام، نظیر کعبه، اینا بردن به مسجد الحرام، باید به خود در خصوص کعبه سخن میگفتن. نظیر کعبه است. این که ما میگیم ولی کعبه تو قبلتی در حال حیات ممات اینطوره، تو تلقین هم میگیم کعبه قبله، در دعای انگاب خواب ولی کعبه تو قبلتی، در اقرارهایی که داری ولی کعبه تو قبلتی، ولی قرآن و کتابی فلان امام منن از ابن ابی طالب تا امام دوازدهم علیهم السلام ائمتی، ولی کعبه تو قبلتی، ولی اسلام و دینی. ولی این کعبه که قبله است، یعنی همین این بنای مکعب شکل چهار دیوار و یک سقف این است. خب اون وقتی که سیل آمده، زلزله آمده، چندین بار کعبه رو خراب کردن یا خراب شد بازسازی کردن، اون وقتی این کعبه خراب شد با قبله نداشتیم یا قبله داشتیم؟ مطاف نداشتیم یا داشتیم؟ چون از اون وقتی کعبه را ساختن تا الان چندین بار کعبه ویران شده، خب بالاخره یه خونه مگر چند سال میمونه؟ یه دیوار سنگی چند سال میمونه؟ 100 سال، 200 سال. هم سیل خراب کرده، هم زلزله خراب کرده، هم در جریان دستگیری ابن زبیر که به درون کعبه رفته متحسن شده، اینا بالای کوه ابو قبیس منجنیق گذاشتن، سنگ بارون کردن. کسانی که سال 50 و اینها اگر مشرف شده باشن، کوه ابو قبیس کاملا مشرف بر مکه بود، مشخص کعبه بود، مشخص بود، کوهی بود بلند، اشراف کامل داشت بر کعبه. خب اونجا منجنیق قرار گذاشتن، سنگ بارون کردن و کعبه را ویران کردن، ابن زبیر گرفتن و اعدام کردن. این وقتی که کعبه را با اون سنگ بارون کردن، ویران کردن، مسلمان را قبله داشتن یا نداشتن؟ این تو فرماشات سیدنا استاد مرحوم محقق داماد فراوان بود که همیشه ایشون می‌فرمودن که اون بود که قبله است، نه این چهار دیواری. مرحوم نائین رضوان الله علیه هم این فرمایش داشتن. حالا آیه خویی رضوان الله علیه هم اجمعین این رو ذکر بکنند و میخوان بگن مسجد و مشهد هم ملحق به کعبه است و وصل اصل اون جریان کعبه روشن بشه تا برسیم به مسجد و مشهد. اون که قبله است پس این چهار دیواری نیست. یک، اون که قبله است این زمین هم نیست. این دو، اونی که قبله است چیه؟ اون بعدیست که برمای خویی میفرمان به این که مکان در کتابهای عقلی حتی فلاسفه گیر دارن که مکان چیست. زمین مکان نیست، من که خود زمین جسم است، مکان میخواد. مکان زمین کجاست؟ اگر شما میگویید هر جسمی مکان میطلبد، این فرش جسم است، مکان میطلبد، مکانش این زمین است. خب زمین هم جسم است، مکانش کجاست؟ ما مکان دارد دیگر. حالا مکان سطح باطن حاوی که مماس با سطح ظاهر محوی باشد، کما ذهب الیه بعضون، یا بعد خالی باشد، بعد مجرد باشد، کما ذهب الیه بعضون آخر. ایشون که میفرمان فلاسفه اشکال جدی دارن راست میگه. مسئله که المکان و ماهوه جز مسائل پیچیده فلسفه است که مکان یعنی چی؟ چی مکانه؟ اگه بگیم زمین مکان است، خب برای زمین مکان است، برای این فرش. خود زمین جسم است، مکان میخواد، مکان زمین کجاست؟ میفرمان همونطوری که در اونجا گفتن اون بعد مکان است که این زمین در او واقع شده، اون در حقیقت مسجد است، اون در حقیقت قبله است، اون هم قابل زوال نیست. این من تخوم الارض الی عنان السما، اون قبله است. و این چهار دیواری و سقف با کفش که زمین است در اون بعد واقع است، اون بعد قبله است، اون بعد متاف است. این بنای مکعب شکل که 6 سطح دارد و چون مکعب شکل است بهش میگن کعبه، این در اون مکان واقع است، اون مکان متاف است، اون مکان قبله. حالا شاید او را همینجا بشه تأمین کرد. میفرمان به این که این قبل است، یعنی اون بعد قبل است. حالا اگر اون بعد قبل شد، نه زمین، مسجد و مشهد، مساجد و مشاهد مشرفه، اونم مثل کعبه هن. اگر مثل کعبه هن، اون بعد مسجد است، اون بعد مشهد است، نه زمین و نه مساله ساختمانی. همونطوری که مصالح ساختمانی از سنخ تحبیس الاصل و تسبیل و ثمر است، لذا در موقع ضرورت قابل خرید و فروش هست، زمین هم به شرح ایزن صرف حرمت تنجیس دلیل بر تحریر رقب بودن و فک ملک بودن و امثال ذلک نیست. به دلیل اینکه تنجیس دیوار مسجد، تنجیس فرش مسجد هم حرام است، ولی معذاله هیچ کدام از اینها از سنخ فک ملک رو تحریر رقب و امثال ذلک نیستن. خب پس اون بعد مسجد است، وقتی اون بود مسجد شد، این زمین جزء رغبات مسجد می شود. وقت اند از ضروره همون حکمی که رغبات وقف دارد، اجزای ساختمانی مسجد دارد، خود زمینم دارد. این احتمال را مرحومای ناینی مطرح کرده، شاگردش رو مرحومای خوی رضوان الله علیه ما هم این رو پرورنده. احتمال این که وزان مسجد و مشهد وزان کعبه باشد. حالا سؤال این است که اصل کعبه به چه دلیل از تخوم ارض الی عنان سما قبله است و اون بعد قبله است که این ساختمان مکعب شکل 600 در او واقع شده است؟ اون بعد قبله است به چه دلیل خود اون بعد قبله است و این بنا قبله نیست؟ این رو خواستن از بعض از روایات کمک بگیرن. الان ما باید دو مطلب را ارائه کنیم، یکی بیان روایات درباره خصوص کعبه، یکی اینکه آیا درباره کعبه اگر ما دلیل داشتیم مساجد و مشاهد ملحق به کعبه یا نه، دلیل بر الحاق داریم یا نداریم. اما امر اول بنای فقها رضوان الله علیهم بر همینه، یعنی در جریان کعبه من تخوم الارض الی عنان السما اینا قبلن. لذا کسانی که تو هواپیما هستن دارن عبور میکنن، همین که محاذی کعبه شدن به همون سمت بیستن نماز بخونن، نمازشون رو به قبله است. با اینکه هزارها عرض کنم که مصر ممکنه بالاتر باشه. این در فقه پذیرفته شده است. یا اونایی که دارن نقب میزنن یا چاه میکنن، چاه گاز است، چاه نفت است، 1000 متر رفتن زیر زمین، اونجا میخوان نماز بخونن، اونا وقتی قبله نما گذاشتن و مشخص شد که با کدوم سمت به زیر کعبه میرسن، همون سمت بایستن نماز بخونن، نمازشون درسته. پس چه بالا چه پایین نشون میداد که من تخوم الارض الی عنان السما قبله است. این تو فقه پذیرفته شده است. دلیل روایی که ذکر میکنن روایات باب 18 از ابواب قبله است. کتاب الصلاة ابواب القبله، باب 18 از ابواب قبله. وسائل طبع مؤسسه آل البيت علیه السلام، جلد 4 صفحه 339. روایت اول از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه است، محمد ابن الحسن به اسناده عن تاتری عن محمد ابن ابی حمزه عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در پاسخ یک سوال مطلبی فرمود. یکی ازشون سوال کرد، سأله رجلون قال صلیت فوق ابی قبیس العصر. به حضرت عرض کرد من نماز عصر رو بالای کوه ابی قبیس خوندم. خب او خیلی بالاتر از کعبه است و کعبه زیر پای من بود. صلیت فوق ابی قبیس العصر فهل یجزی ذلک والکعبه تحتی. کعبه قبله من نبود، مقابل من نبود، زیر پای من بود. قبله فقهی بود ولی من مقابل او نبودم، استقبال نکردم چون روبروی من نبود. فهل یجزی ذلک والکعبه تحتی. قال علیه السلام نه، انها قبلتون من موضعها الی السما. البته این من موضعها الی عنان السما را میفهمونه، اما من تخوم الارض را نمیفهمونه، اون رو باید از روایت دیگه کمک گرفت. حالا شاید تنقیح منات کردن و مانندون این روایت قسمت بالا رو میفهمونه، قسمت پایین یا محل ابتلا نبود. اون روزها که نمیتونستن چاه گاز و نفتی داشته باشن، 1000 متر پایین که، یا محل ابتلا نبود یا دلیلش ازش نسبت به تعرض نکرده به مانندون، ولی نسبت به بالا شامل میشه. فرمود من موضعها الى انان السماء. این روایت دلالتش خوب هست نسبت به بالا، اما مشکل سندی دارد، برای اینکه تاتری مجهول است، توثیق نشد. این یک. محمد ابن ابی حمزه، اگر محمد ابن ابی حمزه تیمولی کوفی باشه اونم که مجهول است یا ضعیف، اون مجهول است. اگر محمد ابن ابی حمزه ثابت ابن ابی صفیه سومالی باشه که اون از اصحاب امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ماست، او رو کشی توثیق کرده، ولی طریق مرحوم شیخ طوسی به این ابی حمزه ضعیف است و این روایت هم مرحوم نقل شده مرحوم شیخ طوسی است. طریق مرحوم شیخ طوسی به محمد ابن ابی حمزه سومالی، یعنی ثابت ابن ابی صفیه سومالی، طریق مرحوم شیخ به نسبت بزرگوار ضعیف است. بنابراین هم یه مجهول توشه به نام تاتری، هم اون محمد ابن ابی حمزه مشخص نیست کدام یکی از این دوتاست، یکی ضعیف است، یکی مجهول است، یکی موثق. اگر هم اون موثق باشد، طریق مرحوم شیخ به این ابی حمزه موثق ضعیف است، پس بنابراین این روایت مشکل ضعف سندی دارد. روایت دوم، اصل مطلب را فی الجمله میفهماند، اما حالا انا الا انان سما را تفهیم کند این چنین نیست. این روایت دوم را مرحوم کلینی محمد ابن یعقوب ان جماعت ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان فضاله ان الحسین ابن عثمان ان ابن مسکان، این روایتش معتبر است، ظاهرا مشکل سندی ندارد. این میگوید به این که ان خالد ابن ابی اسماعیل، این میگوید من به وجود مبارک امام صادق عرض کردم الرجل یصلی علی ابی قبیس مستقبل القبله، میتونه بالای کوه ابی قبیس نماز بخونه رو به قبله باشه. فرمود لا بأسه. خب این رو به قبله بودن او بدون این تصویر نمیشه که اون جهتی که اون فضایی که بالای کعبه است و محاذی کوه ابی قبیس است او هم باید قبله باشه. اگر او قبله نباشه که این شخص محاذی قبله نیست، مستقبل نیست، قبله زیر پای اوست. این میفهماند که این فضای بالای کعبه که همسده با کوه ابی قبیس است اینم قبله است، اما الی عنان السما را نمیفهمونه. پس این روایتی که سندش معتبر است دلالتش به اون صورت تام نیست، یعنی مطلق نیست. روایت سوم دلالتاً تام است اما مرسله صدوقه. روایت سوم که محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق رضوان الله علیه است، قال قال الصادق، البته این گونه از مراسیلی که به زرس قاطع مرحوم صدوق یا امثال صدوق اسناد میدن، میگن قال صادق علیه السلام، با اون مرسلات دیگری که این بزرگان نقل میکنن میگن رویه عن صادق علیه السلام، خیلی فرق دارد. عن صادق علیه السلام معمولا اون مرسلاتی که مرحوم صدوق و امثال صدوق به زرس قاطع به خود معصوم علیه السلام اسناد میدن، میگن قال صادق علیه السلام، خیلی جرأت میخواد. غالبا مخصوصا سیدن استاد امام رضوان الله علیه روی این مراسیل خیلی تکیه میکردن. الان تو کتاب شریفشون هم این تعبیرات هست، میفهمد مرسلی که از این قبیل باشد قابل اعتماد است، که مرحوم صدوق به صورت شفا و روشن گد امام صادق فرمون. خب این خیلی جرأت میخواد. اون جایی که برایشون ثابت نشده یا به عنوان روایت عادی نقل میکنن میگن روی عن صادق علیه السلام، عن صادق علیه السلام. این مرسل از اون سنخ مراسیل است که به صورت شفاف به امام علیه السلام اسناد داده. همون قال صادق علیه السلام اساس البيت من الارض السابعه السفلى الى الارض السابعه العليا این قبله است. خب اساس البيت از اینجا شروع میشه تا اونجا. این که نمیخواد معماری و مهندسیش ذکر بکنه، میخواد حکم فقهیش بیان بکنه. بنابراین درباره کعبه اونی که معروف بین فقها رضوان الله است، در فقه متلقا به قبول است، همین است که من تخوب الارض الى اعلان السما حکم قبله را داره. خب بله، اون رو که مرحوم شهید تو لمعه و امثال شهید رضوان الله علیهم نقل کردن اونجا توضیح داده شد که قبله به تعبیر مرحوم جواهر فقط کعبه است. ما در حیات و ممات میگیم ولی کعبه تو قبلتی، به مرده هامون وقتی بخون تلقین کنیم میگیم کعبه، بگو اگر سوال کردن بگو ولی کعبه تو قبلتی، خودمون هم تو دعاها بگیم ولی کعبه تو قبلتی، نه ما که دوریم بگوییم بل حرم و قبلتی یا بل مکه و قبلتی یا بل مسجد الحرام قبلتی. این مطلب اول. منتها استقبال برای نزدیک یه سبک است، استقبال برای افراد میانی یه سبک است، برای افراد دوری سبک است. ما الان کعبه قبله ماست، نه حرم نه مسجد الحرام. منتها ما از دور وقتی میخواهیم متوجه کعبه باشیم، همین که متوجه مسجد الحرام شدیم یا متوجه حرم شدیم متوجه کعبه ایم. استقبال دورها نائیان با استقبال افراد نزدیک فرق میکنند، وگرنه ول کعبه تو قبلتون للناس اجمعین. به ما گفتن تو دعاهاتون، تو عدیلهاتون، تو تلقیناتون، تو مستحباتتون، تو تشهدهاتون، هر جایی که میخواد شهادت بدید، هر جایی که میخواد دعا کنید، هر جایی که میخواد اقرار کنید، بگید ول اسلام و دینی ول قرآن و کتابی فرامش ذات مقدسش پیامبر ماست، ائمه علیهم السلام ائمه ما هستند و قرآن کتاب ماست، ول کعبه تو قبلتی. این استدلال من مصاب جواهر است. بعد مبادا کسی خیال کند که قبله ما حرمه یا مکه قبله ماست یا اونایی که تو مکه ان مسجد الحرام قبله اوناست. خیر، اونی که قبله است برای همه خصوصی کعبه است، منتها افرادی که نزدیکن استقبالشون به یک طرز است، افرادی که دورن استقبالشون به نحو دیگه است. استقبال ها فرق میکند، نه اینکه قبله یه جا کعبه باشه ما چند تا قبله داشته باشیم تو اسلام، اینطور نیست. خب مسجد حرام که توسعه پیدا کرده قبله توسعه پیدا کرده، اینطور نیست. این در فقه پذیرفته شده است که کعبه قبله است یک، من تخوم الارض الى اعلان السما قبله است این دو. این مطلب اول که درباره توسعه کعبه قبله است. این سخن درست است، برو بعضی از روایات و نکات رجالی هم توش است، اما متلقا بالقبوله، از سوامش عمل کرد. امر دوم این است که آیا مسجد و مشهد ملحق به کعبه است؟ حق این است که خیر. چرا؟ برای اینکه اون معنا همونطوری خود مرحوم آقای رضوان الله اشاره کردن، حکما توش گیرن که المکان و ماهوه، چرا صد به توده مردم. خب وقف باید رو ملک باشد، لا وقف الا فی ملکه. شما این مطلب رو که گفتید خیلی از طلبها تازه اولین بار دارن میشنون، چرا صد به توده مردم. مردم اون فضا و بعد خالی را معامله میکنن، مردم اون بعد خالی را وقف میکنن، یا اصلا هم چیزی به ذهن مردم نمیرسه. آدم تا چیزی رو مالک نباشه نمیتونه وقف بکنه، لا وقف الا فی ملک. در خرید و فروش اون بعد رو نمیخرن تا ما بگه این بعد رو مالک شده بعد این بعد رو وقف کرده. اینه که حکیم به زحمت میفهمه افراد فاضل میانی اصلا تصور نکردن این جزء امور رائج و دارج و اغلا میشه که او در معاملات بیاد یا در صیغه وقف بیاد، مثل مطرح نیست. بنابراین اگر کسی خواست حرف دقیق بزنه جاش اینجا نیست، میدانش بازه، کتابش هم هست، فنش هم هست، اونجاها که خبری نیست. اینجا که جای اون حرفا نیست، حرف این پیاده کردن برای چیه؟ اینجا جای اون حرفا نیست. اون بعد خالی را نه توده مردم میفهمن، نه توده مردم معامله میکنن، نه در قلمرو ملک کسی است. وقتی در قلمرو ملک کسی نبود چی رو بخواد وقف بکنه؟ تا شما بگید مسجد حقیقی اوست، بعد این زمین جزء مصالح و رغبات او مسجد بشه، که زمین مسجد مثل مصالح ساختمانی مسجد از سنخ تحریر رغبه نیست، از سنخ فک ملک نیست، فقط اون بود است که سنخ تحریر رغبه و فک ملک است. اون بود را حکیم به قول شما در زحمت است، چه رسد به افراد عادی. این اصلا به ذهن نمیاد، معامله نمیشه، ملک کسی نیست، وقف هم نمیشه. فتحصل این تحلیلی که از مرحومای نایین رضوان الله علیه کردن، این فرمایشون درباره کعبه پذیرفته است، اون درست است، اون دلیل داریم ما. نه اونجا، اونجا وجود مبارکه حضرت که چیز کردن بر قداست او، بر قداست اون سرزمین استدلال نکردن، چون همون سرزمین یه افراد نجس هم خوابیدن در همون کربلا، حفرت من حفر النیران، مثل مشهد در کنار هم قبران فی توس خیره ما و قبر شره ما هذا من العبری لا ینفع الرئیس من الزکیه و ما علی الزکیه من الرئیس من ضرری، یک جا روضت من ریاض الجنه است قبر مطهر امام هشتم، در کنارش حفرت من حفر النیران قبر هارونه. نه این سرزمین کلن مقدس است، نه کربلا کلن مقدس است، چون جا هم اجساد نجس و نحس کفار همونجا دفن شد دیگه، بدر هم همینطوره. اگر شما تو مسافرت مکه و مدینه در بدر به زیارت شهدای بدر مشرف شده باشید، یه دیوار کشیدن، پشت این دیوار همون چاه هست که قلیب بود و دوباره که حضرت دستور داد مشرکان تو اون چاه انداختن، بعدن دیوار کشیدن که مرزها جدا بشه، وگرنه در یه محدود خاص بود. اونجا که وجود مبارک است، امیر وارد سرزمین شدن، خاک را گرفتن، بو کردن، فبدن هاهونا هاهونا درکت نماز خوندن، اون به برکت وجود مبارک سید شهدا بود، وگرنه دو طرف دو متر اون طرف ترش قبر نحس کفار بود. بنابراین در خصوص کم چیز که مکه اون دلیل داری، مشهد امام البته بعد اینکه امام اونجا چیز کردن ممکنه منشأ برکت بشه، اما کسی وقف بکنه یه زمینی رو به عنوان مشهد که وقف بکنه که فرون موجود مبارک مثلا امام رضا سلام الله علیه اونجا دفن بکنن، این اصلا خبر ندارد از اون بود. اون بود مورد معامله نیست و ید رو اون بود نیست، تا اینکه وقف متوجه اون بعد خالی بشه و زمین اون منطقه جزء مصالح ساختمانی اون حساب بشه نظیر در و دیوار. بنابراین این فرض بر فرض تمام مطلب بر فرض تمامیتش مربوط به جای خاص خودشه و از کعبه هم نمیشه تعدی کرد. و اون چه که درباره مسجد و مشهد و امثال ذالک هست خصوص این زمینه. حالا اگر یه جای امام معصوم سلام الله علیه آرمیده است، ممکن است برکت اون معصوم سلام الله علیه فضا معطر بشه با دو طرف، اما اون حکم اصلیش درباره مسجد همینطوره. حالا اگر این روستاهایی که دامنه کوهه در حدود 100 متر این دامنه از ته دره فاصله داره، مقداری هم از بالای کوه فاصله داره، اگر در اثر باران زیاد، برف زیاد، تگرگ زیاد، رانش زمین، ریزش زمین، کل این منطقی که برجسته است این حرکت کرده آمده ته دره، این آبادی آمده ته دره، اینجا نه واحد تجاری است، نه واحد مسکونی، نه مسجد. ما بگیم این بودی که هست این مسجده، خاکهای دیگه آمده پر کرده در حدود 100 متر، یه وقت از 1 متر و 2 متر و امثال ذالک، این ها خب قابل انصرافه. اما کل این روستا که در سینه این کوه بود که 100 متر تقریبا از ته دره فاصله داشت، این ریخته تو ته دره. اینجا ما بگیم که این بود مسجد است، برای اینکه این بود اصلا تو ذهنت کسی نبود تا او رو مالک بشه بعد هم او رو وقف بکنه. الحمدلله.